اگر ترامپ آشکارا در این باره صحبت نمی کرد، خیلی حرف ها را نمی شد زد.
دولت آمریکا به دنبال ارسال سلاح به معترضان در ایران بوده، اما گروه هایی که این سلاح ها را تحویل گرفتن، اونها را به دست معترضان نرسوندن. ترامپ پیشتر به خبرنگار فاکس گفته بود این سلاح ها به گروه های کرد تحویل داده شده، اما اونها سلاح ها را برای خودشون نگه داشتن.
در میانه جنگ بود که ترامپ گفت برای این گروه های تجزیه طلب سلاح فرستاده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اخیراً در گفتگوی اعلام کرده که برای مردم معترض ایران از طریق کردها سلاح فرستاده بود، اما کردها اونها رو برای خودشون نگه داشتن.
فقط یک بار هم نگفت، در اردیبهشت هم دوباره تکرار کرد. ظاهراً این بار از این گروه ها ناراحت هم بود. از ترامپ بشنوید.
اعتراض ها، خب مردم میخوان برن اعتراض کنن ولی خب سلاح ندارن. ما فکر کردیم که کردها بهشون سلاح میرسونن ولی کردها ما رو مایوس کردن، گرفتن و خب کنگره گفت آره کردها خیلی سخت میجنگن و نه فقط وقتی بهشون پول بدی خوب میجنگن، بنابراین کردها منو مایوس کردن. من میدونستم از اول که جواب نمیده ولی با چیزی که کاری که کنگره کرد مخالفت داشتم و حق با من بود. خب متاسفانه حق با من، سلاح فرستادیم به اینها ولی خب کردان نگه داشتن. گفته بودم که کردان نگه میدارن ولی میدونین از کجا میدونستم حق با من در اومد.
تروریست هایی که سالها در ایران دنبال ناامنی بودند و البته اندیشه های تجزیه طلبیشان شهرت دارد، ابزار دست آمریکا هستند. ایران در این دو ماه نفس آنها را گرفته است.
هم تعداد حملات افزایش پیدا کرده و همین که مشخصاً در 48 ساعت گذشته 14 حمله دیگر به مجموعه حملاتی که جمهوری اسلامی و نیابتی هاش با هم دیگه علیه اقلیم کردستان و علیه احزاب کردستان ایران انجام میدن اضافه شده.
این تروریست ها انقدر ترسیدند که دست به انکار هم زدند. اول سخنگویشان در آمریکا روی خط صدای آمریکا آمد.
کدوم گروه های کرد سلاح دریافت کردن از آمریکا؟ یا شما سلاحی دریافت کردین و از چه طریق؟
به هیچ عنوان، جواب این قبلا داده شده. ولی اگه بیام رو مسئله مهمتری که شما فرمودین، کمک کردن به آزادی خواهان ایرانی یکی از اهداف حزب دموکرات بوده و هست، حزب دموکرات کردستان ایران.
و بعد عبدالله مهتدی رهبر یکی از این گروه ها مجبور شد از صحبت های ترامپ فرار کند.
خیر، دولت آمریکا برنامه های مفصل اطلاعاتی نظامی در منطقه داره و پرزیدنت ترامپ اطلاعاتی دسترسی داره که کس دیگه ای نداره. من از این بابت هیچ اطلاعی ندارم و اظهار نظر نمیتونم بکنم، ولی اگر چنین برنامه ای بوده با اطمینان کامل میتونم بگم که دریافت کنندش ما، یعنی حزب کومله کردستان ایران، نبود.
آنها میدانستند این جمله به جای اعتبار آنها را در نطفه خفه خواهد کرد، بنابراین مجبور شدند کل ماجرا را انکار کنند. جالب است که شبکه صدای آمریکا که به عنوان بازوی وزارت خارجه آمریکا عمل میکند، میخواست طوری تحلیل کند که نه حرف ترامپ روی زمین بماند و نه مشکلی برای این تروریست ها ایجاد شود. اینجا رئیس بخش فارسی صدای آمریکا.
آنچه که رئیس جمهوری آمریکا گفته مختص یک گروه مشخص کرد هست. به همین دلیل اتفاقی که افتاده و پرزیدنت ترامپ نسبت به اون به شدت انتقاد کرده در مورد یک گروه کرد هست که ممکن خود ایشون در آینده بگن، ولی این شامل همه کردها نمیشه، در مورد همه کردها نیست به هیچ عنوان. و کردها هم البته چه در دوره اول چه در دوره دوم ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ از امریکا حمایت کردند، از شخص ایشون حمایت کردند و به نوعی این روابط دوستانه بوده و هست.
اما ایران از همان ابتدای جنگ روی مرزهایش حساس بود. چند بار خبر آمد که ممکن است این تروریست ها از غرب وارد کشور شوند. اما آنها نتوانستند قدم از قدم بردارند. امیر جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در میانه جنگ گفت:
حدوداً 100 کیلومتر اون سوی مرز ما دشمن را رصد می‌کنه. که اگر کوچکترین تحرکی داشته باشه از 100 کیلومتری مرز ما زیر نظرش داریم. مقر نیروهای دشمن را زیر نظر داریم با استفاده از اگر بخوان تحرکی انجام بدن با استفاده از موشک‌های زمین به زمینی، خود نیروی زمینی داره، با استفاده از نیرو هوایی، با استفاده از توپخانه، با استفاده از پهپادهای رزمی که داریم، حتی اگه به مرز نزدیک بشن با استفاده از صد موانعی که ایجاد میکنیم، میادین این انفجارات، قطعا نمیذاریم دشمن مرز نزدیک بشه. و دشمن باید این فکر حمله زمینی به مرزهای جمهوری اسلامی ایران رو به گور ببره.
برخی از افراد این تروریست ها تلاش کردند در کشورهای خارجی فضای سیاسی علیه ایران راه بیاندازند. اینجا در اروپا.
آقای مهتدی، گفتگو و جلسات متعددی رو امروز در پارلمان داشتید، با کمیته های مختلف گفتگو کردید.
در رابطه با وضعیت فعلی ایران من خیلی مثبت دیدم نمایندگان اروپا رو، خیلی بیشتر از سابق همه از لزوم تغییر رژیم صحبت میکردن، از حق مردم ایران برای تغییر نظام سیاسیشون صحبت میکردن و پشتیبانی میکردن، ابراز همبستگی میکردن، اینها رو کاملا داشتیم.
موضوع مخفی نیست، آنها در آشوب‌های دیماه کاملا مسلح در برخی شهرها ورود کردند، حتی فیلم‌هایش را هم منتشر کردند. تصور میکردند در اوج قدرت هستند. در آشوب‌های سال 1401 هم یک پایه خشونت‌ها تروریست‌های غرب کشور بودند.
چه باید کرد که این مردم باشند که پیروز میشن، نه جمهوری اسلامی؟
ما راه بازگشتی نداریم، باید پیروز بشیم، هیچ چاره دیگه نیست. اونطور که شروع شده باید به پیروزی برسه. مردم اگه شکست بخورن توی مرحله دیگه، تاریخا شکست خوردن، من فکر نمی کنم این اتفاق بیفته. منتها اون چیزی که ما انتظارش رو میکشیم اینه که همه نیروهامو به میدان بیان.
اما حالا همه چیز برعکس شد. ضربات ایران در جنگ رمضان آنقدر شدید بود که این بار سیاستشان با ضعف کامل همراه بود.
شب و روز ما در معرض آتش پهپادها و موشک‌های جمهوری اسلامی هستیم.
حزب دموکرات کردستان چه واکنشی به حملات جمهوری اسلامی داشته؟
واکنش ما تا این لحظه اینه که ما در تلاشیم که عضوامون، پیشمرگه هامون، خانواده هایی که نزدیکن به اعضای حزب دموکرات رو بتونیم از اینا محافظت بکنیم، به اینا هیچ ضرری نرسه.
آنها گفتند ما خیال حمله نداریم.
چیزی عملی نشد و هیچ وقت نیروهای کرد ایرانی با پیشمرگایی که دارن و نیروی پیشمرگی که دارن هیچ وقت چنین عملیاتی رو بهش وارد نشدن. ما کاملا در موضع دفاعی هستیم.
ملت ایران خاطره این تروریست ها را فراموش نمی کنند. حزب دموکرات و کموله اولین گروه تروریستی بودند که در اسفند 1357، یعنی چند روز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دست به جنایت زدند. شهید فلاحی، فرمانده نیروی زمینی ارتش ابتدای انقلاب:
یعنی ظرف 7 روز گذشته فقط نیروی زمینی 45 نفر شهید و 54 نفر مجروح در حوادث کردستان داشته است. در مورد کردستان، در اول اسفند سال 57 ابتدا به ساکن به پادگان مهاباد حمله شده است. پادگان مهاباد را غارت کردند و در 27 اسفند سال 57 ابتدا به ساکن به پادگان سنندج حمله کردند و 21 نفر از بهترین جوانان ما را کشتند.
جنگ ما با این گروه های تروریستی تمامی ندارد. آنها در دهه 70 شمسی دوباره با کمک آمریکا رشد کردند و سازماندهی شدند. این مسئله کاملا رسمی بیان شد.
آمریکا حمایت ساختاریش از کردها رو در منطقه از 1991 35 سال پیش شروع کرد و بعد این حمایت بیشتر هم شد در مقاطع بعدی. اون موقع با منطقه پرواز ممنوع در کردستان عراق شروع شد
هنوز مسلح هستند و تلاش دارند خاک ایران عزیز را ناامن کنند. ننگ گرفتن سلاح از ترامپ برای ناامن کردن ایران همچنان با آنهاست. همین هفته یکی از مشاوران ترامپ از ایده توزیع سلاح در ایران دفاع کرد. باید با دقت حواسمان باشد.
مارک لوین مفسر محافظه‌کار و از مشاوران نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین اظهار نظر خود در فاکس نیوز او خواستار مسلح کردن مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران شد.
فکر می‌کنم باید تا آخر برویم. باید این مردم را مسلح کنیم. مردم را مسلح کنید. به آنها فرصت بدهید. پایتان را روی گلوی این رژیم بگذارید و فشار نظامی را ادامه دهید. آن وقت این کار را تمام خواهیم کرد و پیروز خواهیم شد.
اما جواب ما کوبنده است. حتی بعد از آتش‌بس محدود با آمریکا، مقر این تروریست‌ها جزء آتش‌بس نبود.
فشارهای بسیار زیادی خصوصا علیه شما، جریان شما، شخص شما وجود داره. وضعیت احزاب کردستان ایران، مقیم در اقلیم کردستان چطور خواهد بود؟ آیا خودتون رو آماده کردید برای اینکه بغداد فشارهاش رو بیشتر بکنه؟
آتش‌بس شامل کردها نمیشه و دیواری کوتاه‌تر از دیوار کردها ظاهرا نیست. حمله به اونا کماکان در همین روزهای اخیر و در دوره آتش‌بس هم ادامه داشته.
آنها را باید زمینگیر کرد. نباید بگذاریم این تخیل ذهنی تروریست‌ها با حمایت ترامپ به هیچ عنوان ذره‌ای اجرایی شود. آنها را نابود خواهیم کرد اگر تصور حمله به مرزهای ما را داشته باشند. دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی برنامه گردونه، در این لحظه به پایان برنامه رسیدیم. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
امتداد زندگی تو جاده های سرنوه نبون به تاز برا به پیش دنیا بشه با سرنوه دنیا بشه با سرنوه تنها ولی زیبا منم تنها ولی عاشق در این باران تاریکی توی تنها شب روشن تو تنها چارم بودی میان بیقراری ها تو تنها دلخوشی بودی برای زندگی کردن کنار تو جهان کوچکم لبیز زیبایی بدون تو ولی مانم به هر پاییز غمگینم ترداری و من چشمان تر دارم فراموشم نکن حتی اگر دوری یا نزدیکی من از دلتنگی فردای تو امشب خبر دارم
تبریز زیبایی است. بدون تو ولی مانند هر پاییز غمگینم، غمگینم.
ملت بزرگ ایران، روح بلند پیش باید ملت بزرگ ایران، حضرت امام.
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید، از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای.
جنگی چه با شکوه و محکم، جنگی تا خون به رگش بود دم آدم، جنگی این مشت گره کرده
بعد از انفجار مسجد ابوذر در 6 تیر 1360 آیت الله خامنه‌ای به بیمارستان بهارلو منتقل شد. علاوه بر مردم، خیلی از پزشکا هم خودشونو به این بیمارستان رسوندن. محسن جوادیان، محافظ وقت آیت الله خامنه‌ای:
ما زمانی که از اون مسیر راه افتادیم بیایم تو خیابون بهارلو، خب من به مرکز اعلام کردم که ما داریم میریم بیمارستان بهارلو. دکتر فیاضبخش، دکتر زرگر، دکتر منافی، همه اینا رو اسم بردم، اینا تو مجلس بودن، بگو بیان بیمارستان بهارلو. ما زمانی که دیگه به اصطلاح آقای فاضل مشغول شد، این دکترا ریختن رسیدن.
دکتر منافی، وزیر بهداری در سال 1360:
آقای دکتر منافی، با توجه به اینکه شما پزشک معالج آقای خامنه ای بودید، می‌خواستیم ببینیم که در رابطه با وضعیت عمومی ایشون توضیحاتی برای مردم بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حدود ساعت نزدیک 1 بود که در مجلس کار داشتیم و مشغول انجام کارهایی بودیم، به ما اطلاع دادن که آقای خامنه ای مورد اصابت مواد منفجره واقع شده و به بیمارستان راهن بردنشون و ما به سرعت حرکت کردیم به بیمارستان راهن آمدیم. ایشون در اتاق عمل بودن، ضایعاتی که به وجود اومده بود بیشتر در طرف راست ایشون بود، کتف و ناحیه سینه و زیر بغل سمت راست بود با خونریزی خیلی شدید که جراح روش کار میکردن و بالاخره با یه سری از جراح های عروق و متخصصین مربوط تماس گرفته شد که بلافاصله به بیمارستان اومدن و خونریزی متوقف شد. الان الحمدلله وضعشون بهتره، ثابت شده تقریبا وضعشون، انشالله که همینطور ثابت بمونه و هر لحظه به لحظه هم بیشتر رو به بهبود بره. امیدوارم که انشالله خطر برطرف شده باشه.
اون چیزی که برای من خیلی مهم بود این بود به محض اینکه ایشون تونستن که به محیط خودشون آگاهی پیدا بکنن، شناختن دور خودشونی که لوله هم توی ریهشون بود نمیتونستن حرف بزنن، یک دونه قلم کاغذ خواستن. خب به طب دست راست که کار نمی کرد، ولی با دست چپ چند تا سوال نوشتن. اولیش این بود، گفتش که بچه هایی که دور من بودن، یعنی حال محافظه رو میپرسید، دو بچه هایی که دورش بودن حال اونا چطوره، گفتیم خوبه. دومین سوالشون این بود که من زبان و مغزم کار خواهد کرد، گفتیم بله، گفت همین برای من کافی. اما چیزی که برای من جالب بود این بود که من همیشه میرفتم خدمت امام، امام اولین سوالش این بود که میگو آسد علی آقا چطورن، ما خبر میدادیم و این یک بهانه شده بود حداقل برای ما که هر روز بریم از خاله ایشون خبر بدیم به امام و ایشون خوشحال میشدن و هیچ وقت نشد که ما بریم اونجا حال ایشون رو نپرسه. ما هم از این استفاده میکردیم که بیشتر بریم اونجا، هر روز میرفتیم دیدن امام که اومدیم از حال آسد علی آقا خبر بدیم، ایشون مرتب سوال میکرد.
امام خمینی در پیامی برای آیت الله خامنه ای نوشت: اکنون دشمنان انقلاب با سوء قصد شما که از سلاله رسول اکرم و خاندان حسین ابن علی هستی و جرمی جز خدمت به اسلام و کشور اسلامی نداری و سربازی فداکار در جبهه جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جمعه و جماعات و راهنمایی دلسوز در صحنه انقلاب می باشید، میزان تفکر سیاسی خود و طرفداری از خلق و مخالفت با ستمگران را به صد رساندند. اینان با سوء قصد به شما عواطف میلیون ها انسان متعهد را نه تنها در سراسر کشور بلکه در جهان جریحه دار نمودند. من به شما خامنه ای عزیز تبریک میگویم که در جبهه های نبرد با لباس سربازی و در پشت جبهه با لباس روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده و از خداوند تعالی سلامت شما را برای ادامه خدمت به اسلام و مسلمین خواستارم. محمدعلی رجایی هم در پیامی برای آیت الله خامنه ای نوشت: به قطع و یقین می دانم که روح بزرگ ایثارگران برادر مجاهد شهادت در راه اسلام و انقلاب را فیض عظیم و الهی می داند. در این حال خدای بزرگ را سپاس می گویم که نقشه شوم جنایتکاران را نقش براب ساخته و آن یار فداکار امام و امت را از خطر قطعی و حتمی نجات داد. مردمم با حضورشون جلوی بیمارستان از همون لحظات اول به این ترور واکنش نشون دادن و ابراز احساسات میکردن.
بیمارستان بهالو حیاتش مملو به جمعیت بود.
Get up!
آیت الله خامنه‌ای چهارشنبه 10 تیر سال 1360 وقتی که وضعیت بهتری نسبت به روزهای قبل پیدا کرده بودند برای اولین بار بعد از ترور نافرجامشون مصاحبه کردند و به ابراز احساسات امام و مردم پاسخ دادند.
من به این وسیله از همینجا عرض سلام و ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام و امت عرض می‌کنم و به ایشون عرض می‌کنم که در مقابل حوادث این چنینی ما هیچ انتظار نداریم و توقع نداریم که کمترین رنجشی به خاطر ایشون بنشینه. ما معتقدیم که سر خم می سلامت شکند اگر سبویی. همچنین از امت مسلمان و قهرمان که این همه دارن فداکاری میکنن در جبهه ها، در پشت جبهه ها، این همه دارن جانهای عزیز و نفیسشون رو در راه خدا میدند، انتظار نداریم که در مقابل یک حوادث کوچکی از این قبیل اظهار نگرانی یا احساس نگرانی کنند و ما رو بیشتر از اون چی که شرمنده هستیم شرمنده کنند. توفیق همه رو از خدای متعال خواست دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یک روز بعد از ترور نافرجام آیت الله خامنه ای طبق برنامه جلسه حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد. هدف از تشکیل حزب ایجاد تشکیلاتی 100% اسلامی برای حفظ ارزش‌های انقلاب و حل مشکلات مردم بود. یک شنبه 7 تیر 1360 ساعت 20:30 جلسه حزب جمهوری اسلامی با حضور شخصیت‌های بلندپایه نظام تو دفتر مرکزی حزب تو محله سرچشمه تهران شروع شد. ساعت 21:50 7 تیر 1360 صدای مهیبی محله سرچشمه رو لرزوند. با انفجار دو بمب قوی سقف سالن محل اجتماعات حزب فرو ریخت. آیت الله بهشتی رئیس وقت دیوان عالی کشور و 70 نفر از مقامات و چهره‌های برجسته سیاسی از جمله 4 وزیر، چند معاون وزیر، 27 نماینده مجلس و جمعی از اعضای حزب جمهوری اسلامی تو انفجار مقر اصلی حزب به شهادت رسیدند. حجت الاسلام و المسلمین محمود مروی حکیم نماینده ترقبه و چناران تو دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی یکی از 28 بازمانده حادثه انفجار حزب جمهوری اسلامی ایران از اتفاقات اون شب میگه.
جلسه تقریبا جلسه هفتگی بود، هر هفته تشکیل میشد. راجع با اوضاع مملکت و گرفتاری ها که داشتیم بحثای اینجوری بود. بعد از همین رد صلاحیت بنی صدر تشکیل شده بود، چون با عدم صلاحیت بنی صدر دیگه هماهنگ شده بود و بعدم مسئله ریاست جمهوری برای فرد دیگری از موضوعات مهم بود دیگه، جلسات بحث اقتصادی اونش هم مطرح نشد و بحث ریاست جمهوری مطرح شد. من در قسمت جلو بودم، یعنی شاید مثلا ردیف سوم جلسه بودم، کنار دیوار بودم و وقتی کنار دیوار بودم این انفجار که حاصل شد سقفم چون سقف بتونی و یه پارچه بود خودش رو به وسط کشید، دیوارم خودش رو اون طرف انداخت و اینجا یک فضای خالی به وجود اومد. در اون شب تقریبا حدود 100 نفر تو اون جلسه شرکت داشت که از این 100 نفر 72 نفر شهید شدن. حالا با اون وضعی که بوده 22 چند نفری هم عرض کنم که شهدای زنده بودن که باقی موندن. اون چهره که ما دیدیم احساس کردیم که خب یک ظلمت عرض کنم به وجود اومد، برقا خاموش شد، در خاموشی و تاریکی قرار گرفتیم. اون صدای عجیب انفجار رو هم ما چون زیر سقف بودیم معمولا ماها شاید نشنیدیم زیاد، افرادی که بیرون بودن نقل کردن که صدای انفجار شدید بودیم. اون حالت های اولی حالت بهتی مثلا به ما دست میداد که چی شده؟ چه خبره؟ برچه اینجوری شد؟ چه خبر اوضاع احوال؟ یه چنین وضعی رو داشتیم. من رسوندم بیمارستان طرفه، اونجا عرض کنم که مورد بررسی قرار گرفتم و همونجا تقریبا ما جز اولین کسانی بودیم که متوجه شدیم مرحوم شهید بهشتی شهید شد. منافقینی که میدونستن میخوان چنین کاری رو بکنن به هر کسی رو که میشناختن تلفن کردن و دعوت کردن که امشب حتما به جلسه بیان. برای اولین دفعه